وهل يرحم المذنب إلا الغفور. مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب، وهل يرحم المغلوب إلا الغالب. اونی که اهمیت داره اینه پیمان ببندیم دیگه دنبال خطا و معصیت نریم، کاری نکنیم دل امام زمان و برنجونیم، اذیتش کنیم که تلویحاً فرمود یونس پیغمبر اگه تو دل ماهی افتاد از خطای خودش بود، اما من اگه در غیبتم نتیجه خطا و معصیت دوستانم امتم بیش از این موجب غیبت امام زمانم نشم، دلشو نسوزونم اگه یاریش نمی کنم، زحمتشو زیادتر نکنم. خدایا قلب مقدسش از هممون امشب راضی و خوشنود بدار، هممون و جز یاران خوب حضرتش قرار بده. خدایا امشب امام زمانمون دعاگوی ما قرار بده. مولای یا مولای انت الرب و انا المربوب، کجا برم تو مولای منی، تو پروردگار منی، منم پرورش یافته تو، هرچی دارم از تو مولا جان. و هل یرحم المربوب الا الرب. مولای یا مولای انت المتکبر و انا الخاشع، و هل یرحم الخاشع الا المتکبر. مولای یا مولای، مولای یا مولای یا مولای یا مولای، ارحمنی برحمتک و ارزقنی بجودک و کرمک و فضلک يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
فالشهر أجاب داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، است اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو.
بارها گفت محمد که علی جان من است، بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 2:05 بامداد و همچنان در کنار شما هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. برنامه خلوت انس رو تقدیم حضورتون کردیم و در این لحظه از شما گرامیان دعوت میکنم شنونده یه برنامه زمزمه های معرفت باشید. حق خداوند بر بندگان محور سخنان آیت الله مصباح یزدی هست در این برنامه.
راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت.
روی تو به هر دیده که بیند نکوست، روی تو به هر دیده که بیند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام الراحل رضوان الله عليه صلواتي إهدا میکنیم. بحث ما درباره مسائل حکومتی و سیاسی و ارتباطش با ارزش‌های اسلامی بود و در چند جلسه به این نتیجه رسیدیم که ریشه حقیقی همه حقوق حق خدا بر بندگان است و بعد با کلامی از امیرالمومنین سلام الله علیه این استنباط را تأیید و تقویت کردیم. البته همینجا باید توجه داشته باشیم، گاهی هست ما بعضی از مطالب را از اسلام، از تشیع، از فرمایشات اهل بیت دریافت میکنیم، فقط یک روی سکه را میخونیم، اون روش رو نگاه نمی کنیم. این مطلبی که آدم دیگران را دوست داشته باشه، این مطلق نیست، همه را نباید دوست داشت، همه مؤمنین را باید دوست داشت. اون کافری که به خون شما تشنه است اون نباید دوستش داشت. اشداء و علن کفار. در اسلام تولی و تبری همسنگ. خیلی جاها میبینید صحبت میشه، حالا در داخل در خارج، سیاست مداران، دیگران، نویسندگان، که اسلام دین صلح است، صفا است، مهربانی است، چنین است، چنان است. اما اسلام دین اشداء و علن کفار هم هست. اسلام دین ولیجدوا فیکم غلظتن هم هست. میگه با این کفار همسایتون که مزاحمتون میشن با اینا بجنگید. اونم نه ساده، ولیجدوا فیکم غلظتن. باید درشتی از شما احساس کنه، نه با نرمی و با دشمنی که خون شما تشنه است. باید سرسخت باشید. اینجا جای صفا و مهربانی و حرفا نیست. حالا جالبه در این آیه اول میفرماید اشداء علی الکفار، بعد میفرماید رحماء بینهم. محمد رسول الله صلوات الله علیه و سلم من نیست. بعد از این جمله شریف از والذین معه اشداء علی، یاران پیغمبر اینجورند، نسبت به کفار سرسختند اما بین خودشون مهربانند. رحما و بینا، تولی و تبری توامان است، یک طرفه نیست. اسلام دین رحمت است. توی دعای افتتاح میخونید ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، اما اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقبه. دو تا صفت شخ پهلو هم آوردیم. ارحم الراحمین، از هر مهربانی خدا مهربانتر است. حالا چقدر مهربانتر است چه عرض بکنم؟ اون اندازه که ذهن ما میکشه این است که من گاهی مثال میزنم، میگم اگه مهربانی های همه مادرهای عالم رو جمع کنید بذارید تو یک کفه درازو، هر چه مادر هست مهربانی هاش رو جمع کنید بذارید تو یک کفه درازو، یک کفه درازو مهربانی های خدا. مهربانی خدا سنگین است، اون میره بالا، قابل مقایسه با مهربانی خدا نیست. مهربانی های مادر، همه مادرها یک قطره ای از دریای مهر و محبت خداست. اون بی نهایت. اما در این حال ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحم، جای خودش، اون جایی که باید رحمت کند. اما اون جایی که جای عقوبت است، اشد المعاقبین است. فی موضع النکال من نقبه و عظم المتجبرین الی آخر. درباره مؤمنین میفرماید که قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه. ما در قرآن دو جا تأکید شده که مؤمنین از یک الگویی پیروی کنند و او را اسوه خودشون قرار بدن. یکی درباره پیغمبر اسلام است، قد کار لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. یه اسوه شخص پیغمبر است، میگه به او اقتدا کنیم. ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ببینید ابراهیم چیکار کرد با مردم، چه جور رفتار کرد. شما همین جور رفتار کنید. قد کانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم. مسلمونا، یکی از احترامایی که خدای متعال برای حضرت ابراهیم قائل است، میگه به پیغمبر میفرماد دین من دین همون ابراهیمه. این شخصیت خیلی در قرآن محترم است، حضرت ابراهیم. میفرماد به ابراهیم و کسانی که همراه ابراهیم بودند، والذین معه، به اونات اقتدا کنید، تأسی کنید، از اونا الگو بگیرید. در چی؟ اذ قالوا لقومهم، هنگامی که به مردمشون، مردمی که در اون زمان بودن و باشون مواجه بودن، انا براء منکم، ما از شما بیزاریم، شما هم باید به دشمنانتون صاف و صریح بگید انا براء منکم. به آمریکا صریح هم باید گفت مرگ بر آمریکا، ما الان عمل با شما آشتی نمی کنیم، الا ان تؤمنوا بالله وحده، مگه تسلیم مقررات اسلام و ارزش‌های الهی بشید، خب شما مثل ما خواهید. تازه به این اکتفا نکند که بفرماید ما از شما بیزاریم، میگه بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، میان ما و شما عداوت و دشمنی برقرار است تا روزی که ایمان به خدا یگانه. صریحا بگید ما دشمن شماییم. معنای دیگری هم داره این آیه، هیچ کسی احتمال میده یه معنای دیگری داشته باشه، بنده بد تفسیر میکنه. بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. بعد ممکنه یکی به ذهنش بیاد که حضرت ابراهیم یه وعده‌ای به عموش داده بود که من برات استغفار میکنم. خب عموش که مشرک بود چرا استغفار کرد؟ الا قول ابراهیم لعبی، در همه چیز تأثیر کنید به ابراهیم مگر این کلامش، الا قول ابراهیم لعبی لاستغفرن لک، این که گفت برای تو استغفار میکنم اینا به دشمنان تو هم نگید، ابراهیم گفت اما شما نگید. میگه حضرت ابراهیم برای این که با این عموش حق بزرگتری داشت، سرپرستی او را داشت، در دامن عموش بزرگ شده بود، تعبیر قرآن ابی هست ولی در روایات هست که منظور از اب عموشه، پدر والدش نبوده. اول با ایشون بحث کرد سر بت پرست ها، گفت این بت ها چیه میپرستید، اینا چه کار هستند، و بالاخره اون زیر بار نرفت، گفت این سنت ماست و این من آداب و رسوم من تکری میکنم. گفت خب من از شما جدا میشم ولی برای تو استغفار از خدا میخواد، خدا تو را بیامرز، استغفار خواهم کرد برات. این وعده را حضرت ابراهیم داد نه برای این بود که یه خود دلش را نرم کنه، رابطه شون به کلی قطع نشه، جوری باشه که باز یه رابطه باشه بتونه یه بار دیگه دعوتش کنه. مهربانی هم حق داشت کردنش، هم برای اینکه نخواست به کلی اون رو مایوسش کنه، شاید یه بار دیگه بگید اصلا. یه همچون وعده ای را داده بود، این بود که برایش استغفار کرد، چون وعده داده بود. وقتی دیگه برای ثابت شد که نه این مسلمان بشو نیست، این مؤمن بشو نیست، تبرأ من، ازش بیزاری جاست، از عموی سرپرست خودش. تازه همین وعده ای رو که داده بود میگه شما این کار رو نکنید. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله. در اینا تأسی کنید به ابراهیم، اما در میون کاراش یه چیز ازش تحصیل نکنید. شما این کار رو برای دشمنان نکنید. این قرآن است، اون رحمت هست، اون مهربانی هست، اما در مقابلش این عامل دافعه هم باید وجود داشته باشید. مرزها باید مشخص باشه، دوست و دشمن باید باشون رفتار متناسبی با خودشون کرد. با دوستان مروت، با دشمنان در عمل مدارا، اما در کلام و سخن در موضع گیری قاطع. در مقام شما تا مادامی که کافریست باش اون طرف جور، ما این طرف جور. من آبمون از یک جور نخواهد رفت. این دستور صریح قرآن میگه باید شما از ابراهیم یاد بگیرید، بگید بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، ما شما با هم دشمنیم و این دشمن ثبات خواهد داشت حتی تؤمنوا بالله وحده. بله، اما وقت کسانی مسلمانند ولو اشتباهاتی دارند، لغزش هایی دارند، اما ایمان به خدا دارند، ملاک خودی بودن، رحما و بینهم بودن، ایمان به خداست. اگه واقعا ایمان به خدا دارند، دلشون میخواد اطاعت خدا بکنن، با اینها مدارا کنید، مهربان باشید، خدمت کنید، رحما و بینهم. با چنین کسانی حتی اگر گناهکار باشید تردش نکنید. باز اینجا معصایی هست، از این اطلاق عموم های ایستایی سبگاهی استفاده نابجا میشید. ما یه حساب این است که وقتی با یک شخص گناهکاری، فرض با اینه مؤمن است، کافر نیست، خدا را قبول داره، میگه باید به دین خدا عمل کرد، خب ما نسبت به اینا باید مهربان باشیم. اما حالا وقتی مرتکب گناهی میشه یا داره یه گناهی را انجام میده، من برم لبخند بهش بزنم، اونجا برم مثلا یه هدیهی برش ببرم، داره گناه میکنم، یه وقت احسان کردن به این وسیله ایست برای هدایتش، امیدی است برای اینکه بتونم و از این راه درش نفوذ کنم و هدایتش کنم. خدا هم برای کفار حتی یه هم چیز را رعایت کرده، المؤلفت قلوب هم. با کافر هم شما حقی از وجوهات شرعی خدا معین کرده از زکات به کافر هم بدی، برای اینکه دلش بیاد با شما همدل بشه، الفت پیدا کنه، نسبت به شما خوشبین باشید، در صد دشمنی با شما بر نیاد. اگه با یک کسی مؤمنی هم ده گناهکار است، شما مواجه شدید به همین نیت که رابطه داشته باشید تا بتونید درش اثر بگذارید، راهنماییش کنید، این خوبه. اما نه، اون همچه تلقی نداره، امیدی هم ندارید بهش. آدمی سهل معصیت فرو رفته در منجلاب فساد، الان هم مشغول کار گناه و کسافتکاریه، برید احترام بکنید و مهربانی کنید و اینا، این صحیح نیست. روایت داره اگر کسی گناهکاری را ببینه و در مقابل گناهش به خاطر اینکه بهش بفهماند که من با گناه تو مخالفم، چهره در هم نکشد، یعنی با هم تو عادی باش ملاقات کنه، روز قیامت آتش جهنم چهرهش را در هم خواهد کشید. آتش جهنم چروکیدش میکنه که چرا در دنیا در مقابل شخص گناهکاری که مشغول گناه بود طوری رفتار کردی که تأیید او شد، نفهمید که تو باش مخالفی. اینا را باید دانست، هر چیزی را جای خودش تشخیص داد، موقع خودش عمل کرد. بگیم اسلام دین رحمت و مهربانی است، با همه با شمر یزید هم مهربان. پس اشد و علی الکفار جاش کجاست؟ بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا جاش کجاست؟ ولیجدوا فیکم غلبتن جاش کجاست؟ همونطور که در طبیعت دو تا عامل جاذبه و دافعه وجود داره با هم، در زندگی اجتماعی هم این دو تا باید با هم باشی، و الا دشمنان از اخلاق شما، از نرمش شما سوء استفاده میکنن، در زندگی شما آرام آرام نرم نرم نفوذ میکنن، شما را به انحراف میکشانند. مرز را رعایت کنید. به هر حال منظور این بود که اونقدر محبت و الفت بین مؤمنین پیش خدا ارزش داره که در یه مصافحه ساده 99 تا رحمت مال اون کسی است که طرف مصافحه کنندگش رو بیشتر از اون دوست می‌داره. اون 99 رحمت داره، اون یه رحمت. حالا در این زمینه بحث‌های دیگه هست که وقت شما رو نمی‌گیرد. موضوع بحثی که باید در این مناسبت بحث بکنیم، اهمیت حق والی بر مردم و حق مردم بر والی است. چرا؟ فرمود دو تا علت داره در اینجا به حسب این تعبیری که در این خطبه آمده. یکی این که نظاماً لألفتهم، مؤمنین باید با هم الفت داشته باشند. این الفت بین مؤمنین را والی و ارتباط والی با رعیت سامان می بخشد. یعنی اگر ما زمامدار صالحی داشته باشیم می تونه کاری بکنه که مردم با هم الفت داشته باشند، مهربان باشند، هم بین زمامدار و مردم و هم بین مردم خودشون. نظاماً لألفتهم، یکی. و عزاً لدینهم، یکی دلهاشون با هم مهربان باشی، دلهای مؤمنین ها، نه کفار و منافقین. برای اینکه دلهای مؤمنین الفت بیشتری داشته باشه، مهمترین نقش رابطه والی با رعیت است. یعنی سیاستمدار است، حاکم است، زماندار است که میتونه در جامعه مقرراتی داشته باشی و رفتاری داشته باشی که موجب این بشه که مردم بیشتر با همدیگه الفت داشته باشه. این یک هنر، کار کمی نیست. دوم، عزاً لدینهم، حاکم است که میتونه در جامعه اونچنان رفتار بکنه، اونجور مقرراتی را به اجرا بگذاره که دین عزت داشته باشه. مهمترین اثر دین، مهمترین قیافه دین در مسائل فرهنگی ظاهر میشه. شما در یک جامعه که وارد میشید چند اندازه میفهمید در این جامعه دین عزیز است یا نیست؟ تو خیابون میرید، آیا این مردم برای دینشون ارزش قائلن یا نه؟ اگر کسانی باشه که ظواهر اسلام را رعایت کنند، ارتباطشون مردم با هم دیگه محترمانه مؤدبانه باشه. دو تا راننده وقتی به هم میرسن یا یکی میخواد سبقت بگیره، با فحشای چارواداری طرف را بدرقه نکنه، حالا یا درست میکنه یا اشتباه میکنه. چه عیبی داره آدم در یه همچین جایی از طرفش هم بلو حقا با اوست، اما با ادب حرف بزنه، زبان مهربانی داشته باشه، عذرخواهی بکنه ازش، رد شدی ازش بو بزن برای اینجور بهتره، یا اینکه آدم وقتی رمیشه شاید تو فوش هم میده و مسخره‌اش هم میکنه.